صبحانه با خبر امروز. بیش از 23 میلیون نفر در جهان درگیر ویروس کرونا. شرایط حدود 4000 بیمار در ایران نامساعد است. حکم زندان برای تعدادی از فعالان سیاسی معترض به خشونت حکومتی. مهدی محمودیان به 5 سال حبس محکوم شد، چندین نفر هم به 1 سال.
ببینید، کشور روسیه یک کشوریه که خب همش به نفع خودش داره کار میکنه، ولی در این حال
یک پیمان استراتژیک تازه یا تمدید یک قرارداد قدیمی. گزارش اختصاصی رادیو فردا از دیدگاه شهروندان ایران درباره پیمان تهران و مسکو. و نمایشگاهی از آثار بنکسی در شهر فرارای ایتالیا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه دوم شهریور ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. آمار بیماران شناسایی شده مبتلا به کووید 19 در جهان همچنان رو به افزایش است و حالا به حدود 23.5 میلیون نفر رسیده. این افزایش در برخی نقاط و کشورها از جمله هند، آفریقای جنوبی و چند کشور آمریکای جنوبی شتاب بیشتری دارد. در حالی که تابستان رفته رفته به روزهای پایانی خود نزدیک می شود، نگرانی کارشناسان از احتمال شدت گرفتن سرایت پذیری ویروس در فصل‌های پاییز و زمستان هم افزایش می‌یابد. به خصوص که سازمان جهانی بهداشت هم تنها ابراز امیدواری کرده که این همه‌گیری در کمتر از 2 سال کنترل شود. خبری که از نگاه خیلی‌ها چندان هم مثبت به نظر نمی‌رسد. در ایران همزمان با تاخت و تاز ویروس و در حالی که به گفته وزارت بهداشت حدود 4000 بیمار بدحال وجود دارند، مراسم محرم در میان نگرانی‌ها و اعتراضات پراکنده ادامه دارد. حالا در آستانه سال تحصیلی جدید بسیاری از خانواده‌ها نگران وضعیت فرزندانشان هستند. برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، به بحث مدارس خواهیم رسید. پیش از اون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره بروز موج سوم شیوع کرونا در ایران هشدار داده. آیا این به معنای قبول شیوع موج دوم در این کشور هست؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان و در ابتدا میخوام با اجازه شما تبریک بگم روز پزشک به کادر سلامتی، پزشکان، پرستاران، خدمات پزشکی و خانواده محترم اونها که در این مدت کووید 19 نشان دادن که از جان خودشان میگذرن، از زمان و مال خودشان برای خدمت رسانی به مردم. ببینید، نکته مهمی که وجود داره اینه که مثل این که آقای روحانی واژه‌های بهداشت عمومی، سلامت عمومی و پزشکی را هم دارن تعریف دیگری میکنن ازش. ما برای اینکه یک بیماری وارد اون موجش شده، گسترشش شده و بعد کنترل شده و این موج همگیری روند نزولی داره، تعریف‌های خاصی داریم. با توجه به آمارها و عددهایی که سخنگوی محترم وزارت بهداشت روزانه اعلام میکنه، دقیقا نمیتوان گفت که ایران کی وارد این موج میشه و کی از این موج خارج میشه. چرا؟ چون بعضی عددهایی که باید اعلام بشه اعلام نمیشه و نسبت به عددهایی که گزارش هم میشه تردید هست. یعنی حتی اگر ما فرض بر این بگیریم که تعداد افرادی که مبتلا شدن روزانه رو درست اعلام میکنه وزارت بهداشت، چون باقی عددها رو نمیگه نمیتوانیم تحلیل درستی انجام بدیم. به صورت خلاصه بخوام اینو عرض کنم، بهتر این بود که وزارت بهداشت آمار تست ها و نوع تست ها رو در هر استان اعلام میکرد و بعد میگفت که در بین این افرادی که تست شدن با چه نوع تستی چقدر مبتلا شدن و بعد در کنارش چند نفر دارای علامتهای التهاب ریه هستند که گمانبری میشود به کووید 19. اگر این دوتا آمار دقیق میگفت، اون موقع میشد تحلیل کرد که آیا ایران اصلا از موج اول خارج شده، وارد موج دوم شده یا نه. این یک جا. همینجا من باید یک نکته دیگر هم اعلام کنم. به نظر می رسه که وزارت بهداشت و دولت آقای روحانی جامعه را رها کردن، یعنی برنامه مشخصی ندارن و این ابراز این که وارد موج دوم شدیم و از موج دوم خارج شدیم، وارد موج سوم شدیم، این هنر نیست. هنر جاییه که وقتی که در یک کشور در یک استان مشخص میشه که تعداد ابتلا زیاده یا به قول معروف موج ایجاد میشه، با سیاست گذاری ها و برنامه های منسجم نشان بدهند که خروجی این سیاست ها و تأثیر این برنامه ها باعث میشه که بیماری کنترل میشه و جلوگیری میکنه از وجود موج بعدی.
آقای دکتر علایی، سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته هنوز تصمیمی برای بازگشایی کامل مدارس در این کشور گرفته نشده. آیا بازگشایی مدارس در فصل پاییز که بیم افزایش تعداد مبتلایان هم وجود داره تصمیم درستی است؟
ببینید، اصلا ما نباید نگاه کنیم که این حرکت یا این موضوع عنوانشیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا مسابقات فوتبال یا اینکه مراسم محرم یا کنکور یا مدرسه ها باز میخوام بشن یا کسب و کار، هیچ فرق نداره. هر نوع تجمعی با هر عنوانی میتواند باعث انتقال بیماری و گسترش بیماری بشه. یعنی اینکه ما در همزمان میگیم که محرم اگه برگزار میشه مجازی برگزار میشه چون تجمع در ماه محرم انتقال بیماری میده، همزمان هم میگیم اون عزیزانی که از تعطیلاتشان استفاده میخوان بکنن برن شمال تجمع کنن، اونها هم باعث انتقال بیماری میشن. پس مدارس هم مستثنا نیستن. منتها فرقی هم مدارس داره اینه که افرادی که از سن 18 سال کمترند، یعنی بین سنهای 6 تا 18 سال هستند که گروه مخاطب مدرسه ها قرار میگیرند، ما میدانیم که علامت در بین اینها نسبت به سایر افراد جامعه شدت بیماری کووید 19 کمتره. پس احتمال داره اینا وقتی که تمرکز میکنن بیماری رو به همدیگه انتقال میدن ولی متوجه نمیشن چون علامت ها کمه. بعد که وارد خانه‌شان میشن اینه به سایر افراد خانواده انتقال میدن و اونجاست که میتواند شدت مرگ آفرینی در بین والدین و یا سایر افراد خانواده که میتوانند کمتر از 2 سال، بالاتر از 60 سال و یا دارای بیماری زمینه‌ای باشند بیشتر کنه.
بسیار سپاسگزارم دکتر علش علایی. من هم به نوبه خودم روز پزشک رو به شما و سایر همکارانتون تبریک میگم. روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما.
تعدادی از فعالان سیاسی معترض به برخورد خشونت‌آمیز حکومت در جریان اعتراضات آبان سال گذشته به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدند. از جمله این افراد مهدی محمودیان به 5 سال زندان محکوم شده و محمد حسین کروبی، محسن آرمین و صدیقه وسمقی هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر از شهریار سیامی.
در این پرونده تا کنون 6 نفر از عوامل زیربط بازداشت شدند که در روزهای اخیر 3 نفر از متهمین بازداشت شده با قرار تامین آزاد شدند.
البته کسی از متهمان بازداشت شده پرونده پرواز اوکراینی که با موشک سپاه سرنگون شد خبر ندارد. هیچ حکمی هم برای آنها صادر نشده، اما در عوض برای این فرد حکم صادر شده است. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگاری که در این توییت گفته شعبه 26 دادگاه انقلاب او را به 5 سال حبس محکوم کرده که 4 سال آن برای فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه بوده. در این توییت به یک موضوع دیگر هم اشاره شده.
متولی این موضوع مشخص شده که خود شورای امنیت کشور هست. جهتش هم اینه که این آمار نیاز به نفس آمار یه بحث، نیاز به جداسازی و تفکیک و تعیین تکلیف دارد.
بعد از گذشت 9 ماه هنوز آمار دقیق کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه 98 به طور رسمی اعلام نشده است، اما دست کم 3 نفر به علت شرکت در این اعتراضها به اعدام محکوم شدند و حالا هم برای 14 نفر از کسانی که در بیانیه‌ای نسبت به خشونت حکومت در سرکوب معترضان انتقاد کرده بودند حکم حبس از 1 تا 5 سال صادر شده. در این بیانیه که 77 نفر آن را امضا کرده بودند نوشته شده: شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت المال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان عادی و غیر مسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمدند جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. صدیقه وسمقی، شاعر و نویسنده، علی شکوری راد، پزشک، محمد حسین کروبی، فعال سیاسی، محسن آرمین، پژوهشگر و فعال سیاسی، و قربان بهسادیان نژاد، استاد دانشگاه، از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند که به حبس محکوم شدند. دادگاه انقلاب اتهام آنها را تبلیغ علیه نظام عنوان کرده. بیشتر این افراد گرایش اصلاح طلبی دارند. در جریان اعتراض‌های آبان ماه 98 تصاویر متعددی از تیراندازی مستقیم به مردم منتشر شد. رسانه‌ها آمارهای متفاوتی درباره تعداد کشته شدگان آبان ماه منتشر کردند، اما خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، خود ماجرای اعتراضات و ابعاد سرکوب‌ها در سال گذشته هنوز به طور کامل مشخص نشده. حالا ما شاهد صدور احکامی برای معترضان به برخوردهای خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات هستیم. بارها و بارها چنین احکامی صادر شده، اما چه آید حاکمیت شده به نظرتون؟
باید این موضوع رو از این زاویه بهش نگاه بکنیم که اساساً ویژگی اصلی جمهوری اسلامی یک نظام اقتدارگراست که اصل اعتراض و رسمیت نمیشناسه. درسته که این بگیر و ببنها فراتر از اونها، حتی اعدام و احکام حبس سنگین، نتونسته اصل اعتراض رو منتفی بکنه و ریشهش رو بخشکونه، اما باعث شده که حکومت بتونه به هر فضا رو مدیریت بکنه و اجازه تغییرات پایدار در عرصه سیاسی رو نده و وضع موجود تثبیت بشه. منتها در گذر زمان نیاز جمهوری اسلامی به سرکوب بیشتر شده، به خصوص بعد از اعتراضات سراسری آبان 98 که حکم یک زلزله سیاسی رو داشت. هنوز پس لرزه های اون وجود داره و این باعث شده که تا به این لحظه هنوز جمهوری اسلامی به صورت رسمی آمار جانباختگان اعلام نکنه و در عین حال واکنش شدید هم نشون بده که به نوعی به زعم خودشون ایجاد بازدارندگی بکنن در برابر این که اعتراضات مشابهی شکل بگیره. منتها من یک نکته هم در مطور خاص در مورد صدور احکام زندان برای این افراد میخوام طرح بکنم. افرادی که اخیراً برشون که زندان صادر شده، اینها متعلق به عرصه سیاسی هستن، یعنی فعالان سیاسی هستن. این نگرانی جدی در بین نیروهای امنیتی وجود داره که به طور نگرانی منطقی هم هستش که نفس اعتراضات توسط توده مردم که بیشتر بر اساس مشکلات اقتصادی دچار انگیزه شدن برای اعتراض و مخالفت، اینها یعنی حرکت‌های اعتراضی، حالا صنفی بگیم، معیشتی بگیم، توده‌ای، مردمی، به خودی خودش نمیتونه منجر به یک اتفاق سیاسی بشه. میتونه یک به اصطلاح یک انفجار اجتماعی بشه، خشمی رو بروز بده، یک بی‌ثباتی رو ایجاد بکنه، ولی نمیتونه در غیاب یک نیروی سیاسی که اون بپیونده، اون رو به نوعی راهبری بکنه و هماهنگی ایجاد بکنه، به یک نتیجه مشخصی منجر بشه. و از این لحاظ هستش که این احکام زندان که به نوع مجازات این افراد سیاسی هست، به نظر من یک آینده نگری رو هم داره که داره جمهوری اسلامی با آگاهی از این مسئله هزینه پیوستن نیروهای سیاسی به شکل فعال به اعتراضات معیشتی و توده‌ای رو هزینه‌اش رو بره بالاتر.
آقای افشاری، طی ماه‌های گذشته احکام سنگین متعددی صادر و اجرا شده، از جمله احکام اعدام. دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه با سر و صدای زیادی آغاز شد با شعار اصلاحات و تغییرات، اما به نوعی در بر همان پاشته میچرخه و احکام اعدام و زندان یکی پس از دیگری صادر میشن. اون تغییراتی که ایشون وعده داده بود، آیا صرفاً به مناسبات داخلی این نهاد مربوط میشد؟
نه، از ابتدا هم معلوم بود که اون ادعاها در عرصه عمومی شعاری بیش نیست. ابراهیم رئیسی از بیرون قوه قضاییه نیامده بود، کسی بود که در طول 14 گذشته پله به پله در قوه قضاییه ارتقا پیدا کرده، بخشی از مدیران، بخشی از کارگزاران موجود اون بوده و عملکرد قوه قضاییه در 14 گذشته دستپخت و محصول رفتار افراد مدیرانی مانند ابراهیم رئیسی بوده. از طرف دیگری با توجه به صحبتی که در سوال قبلی کردم، اساساً خصلت جمهوری اسلامی اقتدارگرایی، جباریت سیاسی و سرکوب نهادینه شده است. فرقی نمی‌کنه چه کسی در رأس قوه قضاییه قرار بگیره، اساساً برخورد با فعالان سیاسی و مدنی در اختیار فرد رئیس قوه قضاییه یا مدیران اون نیست. اونها میانجی هستن به دلیل وابستگی تشکیلاتی که به نهاد ولایت فقیه دارن. اینها در اونجا سیاست گذاری میشه، اینها فقط مجری هستن. منتها ابراهیم رئیسی شخصا خودش هم به همون جمع تعلق داره و دیدگاه های فردیش هم امیر سرکوب هست و اون در بسیاری از جنایت های جمهوری اسلامی نقش مستقیم ایفا کرده. بنابراین این رو باید در اون چارچوب دید. این بحث ها بیشتر این هیاهویی که رئیسی را انداخت تبلیغاتی هست، نه در داخل قوه قضاییه، بلکه هم خودش و هم یک سری نزدیکانش به دنبال این هستن که اون رو موقعیتش رو برای جانشینی احتمالی آقای خامنه‌ای تقویت کنن.
بله، بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. در شرایطی که خبرگزاری رویترز گزارش داده 13 عضو شورای امنیت با بهره‌گیری آمریکا از سازوکار ماشه مخالفت کردند، ایالات متحده در پاسخ به نظر منفی اعضای شورای امنیت گفته که نیازی به اجازه کسی نداریم. برای گفتگو درباره مناقشات پیش آمده بر سر تحریم ایران همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، آمریکا همونطور که اشاره کردم در پاسخ به نظر منفی اعضای شورای امنیت برای استفاده از مکانیزم ماشه گفته که نیازی به اجازه کسی نداریم. آیا ایالات متحده بدون نظر مساعد متحدانش میتونه که پروژه مورد نظرش رو پیش ببره؟
این مقدار برمیگرده به ابهام حقوقی که در این مورد هستش، هم خصوص در مورد قطعنامه و این روندها و مثلا فرایندهایی که در سازمان ملل ظرف دههای گذشته مطرح بوده. بر صورت اون چیزی که آمریکایی‌ها بهش امید دارن اینه که ظرف این 30 روز آینده به اصطلاح کسی قطعنامه آورده بشه از طرف کشورهایی که میخوان همچنان تحریم‌های ایران معلق بمونه و آمریکا با استفاده از حق وتوش به اصطلاح اینو وتو بکنه، هرچند که احتمالاً نه اعضای شورای امنیت و نه خود رئیس دوره‌ای شورای امنیت راجب نظر اکثریت اعضای شورا این کار رو نخواهد کرد، ولی خب خود آمریکا این امکانو داره که یه همچین قطعنامه رو بیاره و خودش وتوش بکنه، یا کشوری مثل دومینیکن که تا حالا با آمریکا یا بوده در شورای امنیت این کارو بکنه. که خب نظر باز حقوقی، یک نظر سامخال حقوقی اینه که اصولا خود آمریکا نمیتونه به عنوان یکی از طرفهای مناقشه بیاد و رأی داشته باشه راجع به یک همچین مسئله‌ای. ثانیا اون حق به توش استفاده کنه که نقطه رأی مثبت داده باشن به این قطعنامه، که اون موقعی که اصلا اصولا این اعضای شورای امنیت میخوان بی اعتنا بمونن به شکایت و نرن پای هیچ گونه مصوبه یا جلسه در این رابطه، همه اینها به نظرشون میاد که شاید آمریکا رو با مشکل روبرو بکنه و همه این احوال به نظر میاد که آمریکایی‌ها با همون تفسیر و تعبیر حقوقی خودشون هم تو گفته شد در یک ابهام یکی هر دو طرف به هر دو طرف حق میده میخوان سوار بشن در این رابطه پیش.
خب شورای امنیت سازمان ملل با چالش بزرگی مواجه شده، چه راهکارهایی مقابل این سازمان قرار داره در قبال این مناقشات؟
مناقشه اینه که خب اروپایی ها احتمالا ظرف این 30 روز دست رو دست نخواهن گذاشت، بیش از پیش در پس پرده مثلا مذاکرات فشرده ای رو با امریکایی ها پیش خواهن بود. همین امروز که خبر رسیده که در کل آژانس اتمی داره میره ایران، یعنی اینی که احتمالا ایرانی ها خواستن به نوعی سنبه اروپایی ها رو در این مذاکرات پرزورتر بکنن، احتمالا یک سری امتیاز میدن با آژانس اتمی به توجه به مشکلاتی که با ایران داشته، قطعنامه که صادر شده علیه ایران در مورد بازرسی از این سری مراکز و مسائلی از این دست. در این رابطه ها خب احتمالا ایران این مقدار کوتاه خواهد آمد. از اون طرف شاید به اصطلاح حتی به اروپایی ها سیگنال بفرسته که حاضر در مورد برخی از کاهش تعهداتی که انجام داده عقب نشینی بکنه که اروپایی ها بیش از پیش قدرتمند باشن در این مذاکراتشون. و خب مجموعه این مسائل بزنیم کنار، هم آنچنان گزینه های زیادی نداریم مگر اینکه اروپایی ها همونطور که گفته شد یا ایران خیلی بیاد امتیاز بده، طوری که آمریکایی ها بیش از پیش در مورد مسائل سیاسی حقوقی دستشون خالی بشه، یعنی که اروپایی ها با یک اجماعی برسن با آمریکا که حداقل سر مسائل تسلیحاتی یک نه لزوماً اون چیزی که آمریکایی‌ها می‌خوان و نه لزوماً چیزی که اروپایی‌ها می‌خوان به یک توافقی برسن. مسئله از این دست مطرحه، ولی به نظر میاد که آمریکایی‌ها عزم خودشون رو جذب کردن که همونطور که قبلا هم گفته شده که برجام رو کلاً بسیار منقضیش بکنن، برجام رو از حلیز انتصاف بیاندازن و وضعیت رو ایجاد کنن که نه برای دولتی که آقای بایدن سر کار باشه، نه برای دولتی که خود آقای ترامپ هم سر کار باشه، اصولا ایران نتونه اسناد کنه به برجام و وارد یک دور جدید مذاکرات بشه برای امتیازهای بیشتر راجع به سایر مسائلی که جامعه جهانی با ایران داره.
آقای حسین فرج، شما اشاره کردین به انتخابات آمریکا و نتیجه اون. شاید جمهوری اسلامی بی تمایل نباشه به اینکه این ماجرا رو به نوعی ادامه بده، کش بده، حتی بیشتر از 30 روز تا اینکه نتیجه انتخابات آمریکا مشخص بشه. به نظرتون پیروزی دوباره دونالد ترامپ و یا روی کار اومدن جو بایدن میتونه که تأثیری داشته باشه در روند این مناقشات؟
در واقع این امید صرفا ایران نیست، جمهوری اسلامی نیست که این وضعیت همچنان پدر هوا بمونه، کش پیدا بکنه تا انتخابات نوامبر. خود اروپا یا روسیه و چین هم به نظر اونها دنبال ترفندهایی هستند که با بی‌اعتنایی به شکایت آمریکا و بحث و جدل بیشتر همینجوری مسائل رو کش بدن تا اون انتخابات. ولی خب این که در تهران این تصور رو بکنن که میشه بعد از انتخابات، به خصوص اگر آقای بایدن سر کار بیاد، متوجه به حرفی که دموکرات‌ها راجع به بازگشت به برجام وضعیت مساعدتری برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه، به نظر میاد که خب زیاد امید به جایی نیست. در نظر بگیریم که آقای بایدن و تیمی که همراهش هستش، اونها هم اصولا نمیان صرف نظر بکنن از این تأثیراتی که تحریم ها گذاشته و ایران رو در یک موضعی قرار داده که باید بیاد و نه صرف راجع به مسئله برجام، بلکه اونها هم تاکید دارن که الان دیگه هر گونه بازگشت به برجام با مذاکراتی راجع به سایر مسائلی که قرار بود این برجام گشایشگر راه برای اونها باشه، یعنی سیاست منطقه جمهوری اسلامی، مسئله تسلیحاتیش، نوع نگاهی به منطقه داره، گروهای نیابتی و همه اینها رو میخوان در یک احتمالاً در یک پکیج با هم میان سر میز. اون هم با توجه به اینکه آقای بایدن احتمالاً به اتحاد و همکاری‌های خیلی فشرده‌ای با سایر بخش‌های جهان داره، به اروپایی‌ها خواهد داشت و حمایت اونها هم خواهد داشت برخلاف دولت ترامپ تو این زمینه، اون موقع ایران در وضعیت شاید بسیار دشوارتری قرار بگیره برای اینکه حتما بیاد راجع به سایر مسائل هم حاضر بشه به اصطلاح امتیاز بده.
بله، بسیار سپاسگزارم حبیب حسینی فرد از اینکه با ما همراه بودید. به دنبال بحث ها و گمانه‌زنی ها درباره پیمان همکاری های بلند مدت تهران و پکن، حالا موضوع قرارداد مشابهی بین ایران و روسیه هم ذهن خیلی ها را درگیر کرده. آیا پای یک پیمان جدید در میان است یا صرفاً تمدید دوره یک قرارداد قدیمی مطرح است؟ سیاوش سعادتیان در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به دیدگاه های گروهی از شهروندان ایران.
ببینید، کشور روسیه یک کشوریه که خب همش به نفع خودش داره کار میکنه، ولی در این حال پیشرفته است.
کشور روسیه تو تاریخ شوروی بوده، قبلش با ما قراردادی که تو طول تاریخ داشته قراردادی بود که به ذره کشورمون کوچیک‌تر شده.
من فکر میکنم کشور ایران و روسیه دو کشوری هستن که الان تو عرض جهان صاحب نظر هم و به قول معروف قدرت دارن برای خودشون تو منطقه که حضور دارن.
این از اون اول تاریخ که شما نگاه کنید، روسیه هیچ خیری برای ایران نداشته. تنها خیر روسیه برای ایران یه حق وتو بود که آمریکا یه تحریم میگرد، یه حق وتو میگرد، از اون طرف یه چیزی از ایران میگرفت.
این بخشی از نظرات شماری از مردم در ایران در مورد توافق احتمالی بلند مدت میان ایران و روسیه است که در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا مطرح کردند. توافقی که هنوز جزئیات آن مشخص نیست، اما به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، قراردادی جامع، راهبردی و دراز مدت خواهد بود. توافق احتمالی بلند مدت میان تهران و مسکو پس از انتقادها از توافق 25 ساله ایران و چین مطرح می شود. توافق نامه هایی که به گفته مردم در ایران دولت اطلاع رسانی درستی درباره جزئیات آنها انجام نمی دهد.
در مورد تفاهمات یا این قراردادهایی که می نویسن به صورت اختصار خیلی کوچک به مردم اطلاع رسانی می کنن، ولی از روندش به صورت کامل به کسی توضیح نمیدن که چه اتفاقای افتاده، چیا مثلا مبادله شده، با چه واحد پولی مثلا این معاملات انجام شده.
مفاد کلی قرارداد هیچ که خبر نداره، اونو باید شفاف سازی کنن و به مردم اطلاع رسانی کنن.
همکاری که باشه خب خیلی بهتره، تمام همه تو این همکاری زینف هستن، ولی اینکه حالا جزئیاتش رو مردم باز بدونن خیلی خوام بهتر باشه.
ما که چیزی ندیدیم تا حالا، هر قراردادی بستن بعدن گفتم به ما، هم یه جوری اعلام کردن که انگار ما مثلا تو این مملکت زندگی نمی کنیم.
نزدیک به 20 سال پیش محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران و ولادیمیر پوتین قراردادی را به امضا رساندند که بر اساس آن دو طرف متعهد شدند تا در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و انرژی هسته‌ای با یکدیگر همکاری کنند. هرچند که اعتبار این قرارداد 10 ساله در نظر گرفته شده بود، اما در این معاهده ذکر شده که در صورت عدم مخالفت دو طرف خود به خود این توافق هر 5 سال تمدید خواهد شد. در سفر وزیر خارجه ایران به مسکو در تیر ماه امسال، دو طرف خواستار بازنگری و بروز شدن این قرارداد و تبدیل آن به معاهده جامع و راهبردی پیش از پایان اعتبار 5 ساله آن در اسفند ماه شدند.
یک قراردادی بوده که 20 سال عملی شده، اجرام شده در کشور، درست. وقتی که حالا من نمیدونم تاثیر مستقیمش، ولی از کشور ما تو این مدت سودی نبوده.
فکر می‌کنم همکاری دو تا کشور الان با توجه به شرایطی که تو دنیا وجود داره و کارهایی که در واقع آمریکا میکنه، کارهایی که سعودی میکنه، حالا کاری نداریم این حرفا، فکر می‌کنم خیلی طبیعیه که این دو تا در واقع یک اتحادی بین دو تا کشور که تو خیلی مسائل با هم هم نظرن تو عرصه بین‌المللی به وجود بیاد. هر دو مخالف دست اندازی آمریکا به دنیا، هر دو خب طبیعیه که تو این زمینه با هم با هر دو تحریم آمریکا هم دیگه الان دیگه.
کشورهای خود ساخته وقتی راه خود ساختگی رو یاد گرفتن، اجازه خود ساختگی به کشور مستعمرهشون رو نمیدن. شما این 20 سال بوده، 20 سال دیگه هم تمدید بشه، نه اصلا 200 سال دیگه تمدید بشه، روسیه اجازه استقلال و خود ساختگی رو به ایران نمیده. همیشه اون فن استاد رو نگر میداره که اگه ایران یه روزی شد روسیه اونو بزنه، بزنه زمین. خب به نظر خود شما آیا این منطقیه؟ شما همیشه یه چیزی گرو داشته باشی دست روسیه؟
مقام های ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی دست کم در 15 سال گذشته در عرصه خارجی بر سیاستی تاکید می کنند که سیاست راهبردی نگاه به شرق نام گرفته است. بر این اساس نگاه مثبت مقام های ایران به روسیه و چین باعث شده تا این دو کشور به عنوان شرکای استراتژیک تهران در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و نظامی تبدیل شوند. سیاستی که شماری از شهروندان مخالف آن هستند.
خب تفاهمی که ایران الان با روسیه توی خاورمیانه یا آسیا با چین داریم، با ابرقدرت‌های مثل روسیه داریم، قطعا ما رو سوق میده به سمت این قدرت‌ها برای مقابله با مثلا رقیبای مثل چین که آمریکاست، رقیب روسیه که آمریکاست، یا اروپا کلا، که ما هم سوق میده به سمت همین آسیا و قدرت‌های اینوری.
موافق مستقل بودن هستم، ولی شرق گرایی نه. همه رو به یه دید نگاه کردن اون بهتره. یعنی چه تو مراودات ایران، مراودات تجاری ایران، هم آمریکا میتونه شرکت کنه و هم روسیه. هر کدوم منافع ما رو تامین کنن، اونا میشن طرف قرارداد ما.
ببینید اگه از اون دید بخوایم نگاه کنیم، خب مطمئنن غرب چندین تمدن و فرهنگ متفاوت رو داره و اصلا قطب استقلال صنعتی بوده. خب مطمئنن اگر ایران فرهنگ سازی کنه که غرب گرا بشه، خیلی پیشرفت میکنه تا بیاد به سمت شرق. شما الان خیلی از دانشمندامون رو باهاشون صحبت کنیم، میگن ما رفتیم چین که یه چیزی یاد بگیریم بیایم، اجازه نمیدادن، مجبور بودیم یه جای قایمکی بنویسیم و اینا رو برگردونیم. پس اون کشورهای خود ساخته اجازه نمیدن شما بیای خود ساخته کشی فردا تو شما بشی یه قدرت تو شب. همیشه مستعمره نگرتون میدارن، ولی شما الان غربو که نگاه کنید، هر کشوری برای خودش یه قدرتی داره و بقیه کشوران به قدرت اون کشور احترام میذارن.
ارتباط با کشور چین و روسیه زیاد به نفع ما نیست. باید با کشور خیلی خیلی پیشرفته تر از اینها رابطه داشته باشیم. مثلا آلمان، نمیدونم فرانسه، انگلیس، آمریکا. نه در حدی که آرمان‌های انقلاب و زیر پا بذاریم، ولی حالا ارتباط با چین و روسیه زیاد نچسبه انگار.
عرصه خدمتون که من فکر میکنم این که بگیم ایران انتخاب کرده بره به شرق عالم یا نره به سمت غرب، یه چیزی که غرب به ما خودش فهمونده تو این سالا. یعنی از زمان خیلی قدیم من یادمه، حالی که تو تاریخ خوندیم، اینا همیشه به ما خیانت کردن و همیشه منافع کشورهایی که استعمار کردن و هیچ وقت برای مردمش خیر نخواستن. این تا حالا برای ما خیر نخواستن، تا الانش هم که فقط بعد عهدی بوده. یعنی فکر میکنم اونان با ما تعامل نکردن و ایران هم ناگزیر راهی نداره. خب به هر حال دنیا بزرگه، کشورها زیادن، آدم ها زیادن، با هم تعامل میکنن. خیلی به نظر من حرکت خوبی بوده.
اسفند امسال معاهده همکاری های ایران و روسیه 20 ساله میشود. در این 20 سال روابط تهران و مسکو با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. از رأی مثبت روسیه به قطعنامه سازمان ملل در محکومیت ایران در 13 سال پیش که منجر به اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران شد، تا همکاری‌های نظامی در سوریه برای حفظ بشار اسد و اخیراً هم مخالفت مسکو با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. هرچند روابط ایران و روسیه در 10 سال ابتدایی امضای قرارداد خیلی گرم نبود، اما با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، سیاست‌های روسیه و ایران بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده است.
نظر شخصی من، به این چه موافق باشم چه مخالف، هیچ تأثیری تو روند این اتفاقات که تصمیمات نداره به هیچ عنوان. من مخالف هستم که ارتباطمون رو با کل دنیا قطع کنیم، که همین کارم شده. چه بهتر که ما با کل دنیا دوست باشیم، نه اینکه به سمت قدرت‌هایی بریم که بیشتر به نفع اوناست تا ما.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که این کشور یک میدان بزرگ گاز طبیعی در دریای سیاه کشف کرده که به بهره برداری خواهد رسید در سال 2023 و همزمان با 100مین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه. به گفته او این مسئله به کاهش وابستگی ترکیه به واردات انرژی کمک خواهد کرد. همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، کشف این منابع گاز دارای چه پیامدهایی برای رابطه اقتصادی ایران و ترکیه خواهد بود؟
البته با تاکید بکنم که هنوز کیفیت، حجم و چگونگی بهره برداری از این مخازنی که در میدان‌ها کشف شده مشخص نیست از سوی منابع مستقل بین‌المللی و البته کارشناسانی که مورد قبول هستن. منتها اگر حتی این خبر رو هم ما به عنوان مسئله پذیرفته شده بپذیریم، طبیعی است با توجه به این منطقه‌ای شدن تجارت خارجی، بازرگانی خارجی ایران، به هر حال ترکیه یک سهم بزرگی رو در اون داره و محور مبادله ایران و ترکیه البته صادرات انرژی از سوی ایران، هم از نفت و گاز و عمدتاً گاز است، و وارداتی که از ترکیه میشه به ایران به واقع پایش همین صادرات گازه. بنابراین احتمال داره که یک دگرگونی ساختاری در بازرگانی خارجی ایران و ترکیه به وقوع بپیونده، البته به زیان حاکمیت ایران، از اون جمله که ما میدونیم که کشورهای معدودی هستند در شرایط فعلی که با ایران در حال تجارت هستند و سهم ترکیه در تجارت ایران البته مهم است، و در صورت اینکه وابستگی ترکیه به گاز ایران کم بشه، طبیعی است که اون معادله و تراز بازرگانی دو کشور به هم میخوره، و با توجه به وابستگی شدید ایران به بازرگانی ترکیه میتونه این دارای پیامدهای منفی باشه، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ امنیتی برای به اصطلاح منطقه و این دو کشور.
خب همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید گازی، شاهد افزایش ارزش لیر در مقابل ارزهای معتبر و همچنین بالا رفتن شاخص کل بورس استانبول بودیم. این واکنش مثبت تا چه اندازه پایدار خواهد بود؟
بیاد بیاریم که در سالهای آینده است که این مخازن میدان‌ها به بهره برداری میرسن. بنابراین ما هنوز اثر حقیقیش رو در اقتصاد ترکیه نمیتونیم انتظار داشته باشیم و این اثر در بازار ارز ترکیه و بازار سهام اون البته یک اثر روانی است و اگر دارای به اصطلاح پایه‌های بنیادی نباشه، اون پایه‌های مادی نباشه، طبیعی است که زایل میشه به زودی، بخصوص اگر این تنش در رابطه ترکیه و کشورهای همسایه‌اش تنش‌های منطقه‌ای باشه و البته سیاست‌های عوام‌گرایانه که الان بسیار رایج شده در این کشور، مگر اینکه اتفاقی بیفته، یعنی اینکه فرضاً دسترسی به گاز و بربرداری از اون به سرعت انجام بگیره، خب در اون صورت مسئله طور دیگری خواهد شد.
آقای علوی، کشف اخیر میدان گازی دارای چه پیامدهای بلند مدتی برای اقتصاد ترکیه خواهد بود؟ آیا به نظرتون این مسئله میتونه راهی برای گذر از تنگناهای اقتصادی این کشور باشه؟
یکی از متغیرهای مانع رشد اقتصادی در ترکیه همین محدودیت در دسترسی به انرژی بود. بنابراین اگر بهره برداری از این میدانها صورت بگیره، طبیعی است که رشد اقتصادی در این کشور سرعت میگیره، با توجه به اینکه امکانات این کشور بسیار متنوع و زیاده. اما همزمان نباید فراموش کرد که به هر حال این کشور دارای موانعی هم هست و از جمله سیاست‌های عوام‌گرایانه است که ممکنه مانع این بشه که به هر حال استفاده از این انرژی‌ها به راه درستی نره. در شرایط فعلی می‌دونیم که ترکیه بیش از 400 میلیارد دلار بدهی خارجی داره، کسر بودجه شدید داره و همزمان ارزش پول ملیش دائما ازش کاسته میشه. اگر ترکیه بتونه به شکل مثبت و سیاست‌های مناسب این بهره برداری از میدان‌های گاز رو آغاز بکنه، طبیعی است که رشد اقتصادی به هر حال شدت میگیره و ترکیه میتونه از زیر بار این قرض‌ها بیرون بیاد و طبیعی است که اون موقع پول این کشور تقویت خواهد شد. منتها در شرایط عادی و در شرایط فعلی باید داشته باشیم که ترکیه خط فقرش داره افزایش پیدا میکنه و البته یک متغیری هست که به سود ترکیه نیست، متغیر زمانه، به این معنا که زمان بهره برداری از این میدان ها چند سال آینده است و معلوم نیست که در این فاصله، یعنی ترکیه زیر فشارهای اقتصادی شدیدی هست و تا اون زمان که به بهره برداری برسه این میدان ها چه اتفاقهایی خواهد افتاد و این یک متغیری است که نگران کننده است، هم در بازار ارز هم در بازار به اصطلاح سهام. و انتظار میره که با توجه به این از بین رفتن اثر روانی کشف این میدان ها این عوامل بنیادی باشن که مسیر اقتصاد رو تعیین بکنن و البته اونها در شرایط فعلی به اصطلاح عوامل مثبتی نیستن و میتونن شرایط رو الان تا قبل از بهره برداری از این میدان ها برای ترکیه بدتر بکنن.
سپاسگزارم آقای علوی از همراهیتون. چند روز پس از ترور تعدادی از فعالان سیاسی در عراق، از جمله در شهر بصره، معترضان باز هم در استانهای جنوبی به خیابانها آمده و این بار تعدادی از ساختمانهای گروههای مرتبط با جمهوری اسلامی را منهدم کردند. این تحولات همزمان شده با سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، سفری که در آن دو طرف چندین توافقنامه از جمله در زمینه سرمایه گذاری و بازرگانی امضا کردند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
ناصریه در جنوب عراق، انهدام ساختمان احزاب و گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، از جمله کتائب حزب الله و اصحاب احلق توسط معترضان، اتفاقی که در ذیقار هم تکرار شد. رویدادهایی پس از ترور شماری از فعالان سیاسی و مدنی عراقی در روزهای اخیر.
امس و ايضا خلال شهر
از دیروز و همچنین طی ماه آوریل تعداد فعالان ترور شده به 6 تن رسید. از سال 2019 تا امروز در بصره 15 فعال کشته شدند.
تظاهرات اعتراضی در بصره، معترضان بخشی از ساختمان پارلمان محلی را به آتش کشیدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. آنها خواهان برکناری استاندار هستند. پس از ترورها نخست وزیر رئیس پلیس بصره را برکنار کرد. یکی از قربانیان ترور رهام یعقوب فعال شناخته شده اهل بصره بود.
فی اتصال هاتفی اجانه
تماس تلفنی دریافت کردیم و به ما گفته شد که رهام را ترور کردند. ما شوکه شدیم. ترور رهام برای چیه؟ طرف سیاسی یا حزبی بود؟ اهدافی داشت که میتونست به جامعه و کشور آسیب بزنه؟ هنوزم گیجیم. اصلا انتظار نداشتیم 4 تا دختر جوان توی ماشین باشن، به سمتشون تیراندازی کنن و یکیشون رو بکشن. وضعیتی از ترس و وحشت حاکم شده که نمیتونم توصیف کنم.
رهام یعقوب و شمار دیگر از فعالان عراقی معترض بارها از سوی گروه‌های نزدیک به تهران و رسانه‌های ایرانی هدف حمله تبلیغاتی قرار گرفته بودند. از جمله خبرگزاری مهر که پس از حمله 2 سال پیش معترضان به کنسولگری ایران در بصره آنها را به شبکه سازی به سود آمریکا متهم کرده بود.
اكيد اليوم الوضع الامني سيء لا يوجد
اي اوضاع امنیتی خیلی بده. انگار نیروهای امنیتی و دولت محلی در بصره هیچ نقشی ندارن. امروز فعالان کشته میشن اما نیروهای امنیتی کاری نمی کنن در حالی که قاتل مشخصه.
قوات الامنیه اليوم القاتل معروف اليوم.
این تحولات در حالی است که با سفر نخست وزیر عراق به آمریکا مرحله جدیدی از روابط میان بغداد و واشنگتن آغاز شده است. در این سفر مسئله حضور نیروهای آمریکایی در عراق هم به بحث گذاشته شد.
رابطه ما با عراق بسیار خوب است. ما با هم دوست شدیم. به گمانم رابطه دوستانه ای داریم. به نظرم رابطه ما بهتر از هر زمان دیگری است. اکنون در عراق سربازان خیلی کمی داریم و حضور ما فقط برای کمک است. نخست وزیر همین را می داند. جمعی از ما از جمله مایک پنس و مایک پومپئو احساس می کنیم اگر ایران بخواهد دست به اقدامی بزند ما باید آنجا باشیم تا به مردم عراق کمک کنیم.
مسئله مهم دیگر اقتصاد همسایه غربی ایران است. به نظر می رسد در این زمینه هم آمریکا قصد ورود بیش از پیش به بازار عراق را دارد.
ما چندین قرارداد با شرکت‌های آمریکایی به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار امضا خواهیم کرد.
همه اینها در حالی است که به نظر می رسد خدمات عمومی و معیشت مسئله اصلی شهروندان عراقی است که زمینه را برای اعتراض‌های پیاپی فراهم می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
یکی از مشهورترین ساختمان‌های شهر فرارا در ایتالیا میزبان یک نمایشگاه عکس است. نمایشگاهی از آثار یکی از مشهورترین هنرمندان معاصر که به رغم شهرتش در عالم هنر هویت واقعیش روشن نیست. بنکسی، نقاش بریتانیایی که با گرافیتی‌ها و عملکرد معترضانش در همه دنیا مشهور است. کیمیا قربانی سری زده به نمایشگاه آثار بنکسی در ایتالیا.
شهر فرارا هستم. بالاخره بعد از ماه‌ها مبارزه با بیماری کرونا، ظاهراً این بیماری از بسیاری از شهرهای ایتالیا رخت بربسته. در مقابل ساختمان دیامانتو، یکی از ساختمان‌های قدیمی و آنتیک شهر فرارا هستم. البته به نظر خیلی امروزی و مدرن میاد نمای این ساختمان. یک نمایشگاه عکسی برگزار شده اینجا از کارهای بنکسی، هنرمند شناخته شده و ناشناخته دنیای هنر خیابانی. خب عده زیادی اینجا منتظر بودن و هستن و اجازه نمیدن که همه وارد بشن خاطر مسئله کرونا و همچنان باید از ماسک استفاده بشه وقتی که داخل نمایشگاه میشیم. البته به من گفتن که چون میخوام گزارش تهیه بکنم وقتی که میخوام حرف بزنم اجازه دارم که ماسکم رو بردارم. عالی، همراه من باشین، با هم بریم ببینیم که آثار این هنرمند معترض خیابانی چه حرفی برای گفتن داره برای ما.
بنکسی نام مستعار یک گرافیتی کار، کارگردان و نقاش انگلیسی است. اکثر آثار بنکسی در مورد مسائلی مثل گرمایش زمین، شنودهای غیرقانونی، جنگ، شرایط سخت کار و به طور کلی اعتراضی هستند.
خب
من در مقابل یکی از معروفترین کارهای بنکسی هستم، مریم باکره. در کتابی که منتشر شده توی این نمایشگاه راجع به این اثر نوشته که دو نظریه وجود داره. عده معتقد هستن که این اثر در نقد مذهب هستش و همینجوری که میبینین مریم مقدس رو نشون میده که با یک شیشه شیر داره به بچه شیر میده و عکس در واقع سمبول مرگ روی این شیشه شیر هست. ولی عده دیگه معتقد هستن که این اثر در نقد تربیتی هستش که والدین به فرزندانشون میدن. کارهای این هنرمند خلاق تصویرهایی هستند که بیش از هزاران کلمه حرف میزنند. بنکسی اول ما را به خنده میاندازد، اما بعد کافی است به آنچه میخواهد توجه ما را جلب کند دقت کنیم. فقر، بی‌عدالتی، نابرابری، او افقی درباره تمام مسائل اجتماعی در مقابل چشمان ما میگستراند. من در کنار دختری با باربادک که در حراج ساتر در لندن به مبلغ 800 هزار پوند به فروش میرسه، اما در همون لحظه ای که فروخته میشه توسط خود بنکسی از بین میره. در واقع بنکسی میخواسته که کل اثر رو از بین ببره ولی موفق نمیشه. بنکسی این اثر رو در اعتراض به امپریالیست، سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی خلق کرده. آثار بنکسی بیننده را مواجه با حقایقی می کند که احتمالاً پیش از آن نمی دانسته است. بنکسی خیلی زیرکانه در آثارش از موش و میمون استفاده بسیاری می کند و هدفش هم مبارزه با سرمایه داری است.
بنکسی هنرمندیه که به درستی تقدس صدایی میکنه. اون از نمادها و سمبولهای قدرت استفاده میکنه و اونا رو تبدیل به چیزهای مضحکی میکنه و خشونت و ابتذال قدرتها رو آشکار میکنه. شیزوفرن پنهان در رسانه ها و دوگماتیسم مذهبی رو به نقد میکشونه. سرخوردگی های ما رو در مقابل گفتمان های احمقانه سیاسی، هزینه های انسانی جنگ ها و یا بی‌عدالتی بودن کار در معادن رو با آثارش تبدیل به یه مشت میکنه و میکوبه تو صورت صاحبان قدرت.
بنکسی به طرز ماهرانه‌ای طنز و تصاویر ترسناک را با هم ترکیب می‌کند و از این طریق جنبه‌های بحث برانگیز جهان را به سخره می‌گیرد. کودکان هم در نگاه و زندگی بنکسی جایگاه ویژه‌ای دارند. او معتقد هستش که ما کودکان را باید با قهرمان‌های واقعی آشنا بکنیم. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
در دو روز اخیر هشتگی به عنوان تجاوز به بهانه انتشار مواردی از مزاحمت و تعرض به دختران جوان در توییتر فارسی داغ شده و برخی کاربران زن با نام بردن از برخی اشخاص به انتشار تجربه های شخصی خودشون دست زدن. همکارم بنیامین صدر همراه ماست تا نگاهی کنه به برجسته شدن این موضوع در توییتر فارسی و ماجراهای اخیر. بنیامین یه توضیحی اول بده که ماجرا چه بوده، بعد بریم سراغ توییت ها.
خب مهدی، همونطور که تو اشاره کردی در دو روز گذشته تعدادی از دختران و زنان جوان در توییتر تجربه مشابهی رو تقریبا مطرح کردن که عموم این زنان و دختران هم دانشجو بودن و میگن کسی در واقع اونها رو دعوت کرده به نوشیدن مشروب الکلی در خانه خودش یا دفتر خودش و بعد از اون اونها رو بیهوش کرده و اونها مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. البته ما از ذکر نام افراد خود خودداری میکنیم، اما این روایت مشابهی است که این زنان و دختران مطرح کردند. اما به بهانه همین موضوع خیلی ها صحبت کردن راجب تجاوز و قوانین از در واقع زوایای مختلف و دیدگاه‌های متفاوت. کاربری به نام مهنوش اشاره کرده به این موضوع که چرا تقبیح میکنید این که در واقع دختری به خانه مردی بره و بگید که خودت مقصر بودی که مورد اذیت و آزار قرار گرفتی یا مشکل اینچینی برات پیش اومده. گفته که مگه هر کسی رفت خونه هر کسی باید بهش تعرض بشه؟ مگر جنگله؟ چرا فکر نمی کنید که این مسئله کاملا عادیه که آدم ها با هم معاشرت بکنن؟ اما کاربر دیگری هم گفته که تعجب میکنم چرا آدم های خطاکر رو از در واقع جرم تفکیک نمی کنید. این کسی که ممکنه اشتباه بکنه و اعتماد بیجا به کسی بکنه خطاکاره، اما آن کسی که در واقع به خودش اجازه میده تعرض بکنه و مورد اذیت و آزار قرار بده دیگر رو مجرمه و نباید در واقع بهانه‌ای بشه برای اینکه اون فرد مجرم بتونه استناد بکنه به خطای دیگری. این هم یک در واقع دیدگاه دیگری بود که مطرح شد. نغمه هم گفته اگر دختری به خانه پسری میره برای آشنایی بیشتر، حداقل انتظاری که داره اینه که اصول معاشرت رو اون پسر در واقع رعایت بکنه و اینکه در واقع گفته بشه دختر به خاطر معاشرت به خانه پسری رفته و خودش مقصره اصلا پذیرفتنی نیست. این حداقل توقعی هست که میشه در واقع برای معاشرت داشت.
ببینیم این آیا کاربران اشاره‌ای کردن به ایرادات قانونی که در جمهوری اسلامی وجود داره در مورد افرادی که آزار جنسی دیدن و میخوان اونو علنی بکنن؟
اتفاقا به موارد قانونی اشاره شده. مهدی کاربری به نام من در رویا گفته که در واقع این موضوع به دو دلیل در واقع نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران آزار دیده هست. اولیش اینه که اونها رو متهم میکنن به نوشیدن مشروب الکلی در جمهوری اسلامی و این خودش باعث میشه که فرد آزار دیده سکوت بکنه و نتونه بیان بکنه. دومین مورد هم این هستش که خیلی ها بیان میکنن که اساساً چرا دختری به خانه پسری برای آشنایی میره و این رو در واقع دستاویزی میدونن برای اینکه دختر رو مقصر قلمداد کنن. کاربر دیگری هم نوشته که هم قانون در ایران مشکل داره و هم عرف که باعث میشه متجاوز در واقع فرد متجاوزگر بتونه زندگی آزادی داشته باشه و از چیزی نترسه به این بهانه که در واقع اون دختر بوده که خودش با پای خودش به خانه طرف مقابل رفته. کاربر دیگری هم به نام قنچه قوامی در توییتر نوشته که در واقع این که چرا زودتر نگفتی، چرا شکایت نکردی، جوابش این هست که سکوت یک انتخاب از طرف فرد آزار دیده نیست، تحمیلیه که به طور نظاممند در جمهوری اسلامی و از سوی قوانین و دستگاه قضایی و فرهنگ در واقع غالب که نقد بهش وارده انجام میشه و برای همین دختر یا زن آسیب دیده میترسه از بیان تجربهش.
بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با ما همراه بودی.
ممنونم از تو.
پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. وکلای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران اسنادی مبنی بر جعل سند به فیفا ارائه کردند که طبق اون فدراسیون فوتبال ایران متهم به دستکاری در ایمیل آقای ویلموتس شده. درباره جزئیات ماجرا با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک صحبت می‌کنیم. مهدی، قضیه این ایمیل که رسانه‌های ایران متن اصلی و متن دستکاری شده‌اش رو منتشر کردن چیه؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. هر دم از این باغ بری می‌رسد. یعنی دیگه این اتفاقی که رخ داده به ذهن هیچ کس نمی‌رسید که لابلای ابعاد فساد مالی و اداری در سیستم ورزشی ایران چنین خبط و خطایی مرتکب بشن مسئولین ورزشی. و بسیار در واقع ساده لوحانه است این که چه فکری کردن که این کار انجام دادن، چون به هر حال فرستنده ایمیل اصل ایمیل خودش رو که در اختیار داره. چگونه اینها تونستند که ایمیل او رو دستکاری کنن و دو تا جمله اضافه کردن مبنی بر این که آیا فدراسیون فوتبال ایران برای استقبال کسی رو میفرسته به ترکیه، یعنی اینو از زبان ویلموتس به ایمیل خود ویلموتس اضافه کردن، و اینکه کدوم بانک ما باید حساب باز کنیم. یعنی انقدر این قضیه عجیبه، به هر حال در رسانه ها منعکس شده، و جالبه که با وجود چنین جرم بزرگی که برای فیفا هم طبیعتاً بی سابقه بوده چنین اتفاقی، و وکلای ویلموتس همین رو به فیفا مبنی بر جعل سند و بی صداقتی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردن و ارائه کردن، و با این اوصاف همچنان مسئولین فدراسیون فوتبال معتقدند که بی عدالتی بین المللی صورت گرفته.
خب با ورود مجلس و نهادهای امنیتی به این پرونده، در نهایت فدراسیون فوتبال چه تصمیمی گرفته در برابر حکم فیفا؟
در ابتدا گفتن که با حضور نهادهای مختلف، گفتن وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی، و خب اصلا معلوم نیست این در واقع دستگاه ها و ارگان ها چی کار قرار بکنن. یک قراردادی بسته شده و پول رو ندادی، جل هم کردین دیگه، این که مثلا بهترین وکلای دنیا رو هم اتخاذ کنین در واقع باشون قرارداد ببندین، جز این که هزینه مضاعف تحمیل بشه به ورزش ایران بیفایده است. و روزهای اول گفتن به دادگاه حکمیت شکایت میکنیم، بعد الان مرددن چون میدونن که شانسی در این پرونده ندارن، ولی برای اینکه افکار عمومی رو بازی بدن مدام از اینکه حق ایران ضایع شده، بی عدالتی نهادهای بین المللی علیه ایران، حالا آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران بحث تحریم ها هم این وسط مطرح کرده، جالبه، و یه جمله ای هم تو مصاحبهش آقای تاج گفته که خب این همه در کشور اختلاس صورت گرفته، این همه در واقع به زبان بی زبانی میگه این همه دزدی شده، چرا همه گیر دادن به تخلفی که ما در فوتبال انجام دادیم.
مهدی، دیروز باشگاه استقلال اعلام کرد که پرونده بویان نایدنوف بسته شده و 200,000 دلار به او پرداخت کردند. همزمان مدیر عامل این باشگاه هم در ایتالیا است برای جلب رضایت استراماچونی.
یعنی هر روز مهدی داره یه خبر منتشر میشه که یه مبلغی رو ایران داره میپردازه. 200,000 دلار رو وقتی با نرخ امروز ارز به تومان تبدیل میکنی، میبینیم چه رقم سرسام‌آوریه برای بازیکنی که کسی اصلا رو به یاد نمیاره. دو بار فقط در ترکیب اصلی استقلال بازی کرد، مشخص شد کیفیت نداره، پولش هم ندادن، معلوم نبود چطوری آوردنش، رفت شکایت کرد، به نتیجه رسید و 200,000 دلار دادن و خوشحالن و میگن که ما این پرونده رو بستیم. برای استراماچونی هم این همه هزینه، گروهای مختلف میرن ایتالیا، الان مدیر عامل در آستانه دربی رفته ایتالیا، یعنی خب این رفت و برگشت ها هزینه است دیگه، که یکی پس از دیگری فقط پرونده ها رو ببندن با صرف عرض هنگفت و بگن که ما موفق شدیم که پرونده رو ببندیم.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری داشته باشیم بر مطبوعات، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
فعالسازی مکانیزم ماشه برای بازگشت همه تحریم‌های تعلیق شده شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا یکی از مباحث اصلی در روزهای اخیر هست. آمریکا روز پنجشنبه گذشته به طور رسمی و با گزارشی که ارائه کرد و شکایتی که از نقض برجام توسط جمهوری اسلامی انجام داد، مکانیزم ماشه رو فعال کرد. این موضوعی است که این روزها در بسیاری از محافل سیاسی، رسانه‌ها و میان تحلیلگران درباره‌اش صحبت هست. روزنامه شرق در همین خصوص گزارشی منتشر کرده با عنوان جدال سپتامبر بر سر ماشه، نوشته ایالات متحده مکانیزم ماشه رو کلید زده، و جمهوری اسلامی هم در قبالش به نوشته روزنامه آقای ظریف نامه‌ای نوشته به شورای امنیت و گفته که آمریکا چون از برجام خارج شده چون این حقی رو ندارد. روزنامه آرمان گفتگوی انجام داده با آقای یوسف مولایی که ایشون استاد حقوق بین الملل هست. آقای مولایی تأکید کرده که مکانیزم ماشه، اسمش هم رو خودش هست، که در شورای امنیت باید اگر کسی مخالفش هست قطعنامه ای رو پیشنویسش رو ارائه بکنن، و این قطعنامه این بار محتواش این هست که آیا با ادامه تعلیق تحریم ها علیه جمهوری اسلامی موافق هستید. همه اعضای شورای امنیت به گفته آقای یوسف مولایی که حقوقدان حوزه بین الملل هست باید این رو تایید بکنن، و چون آمریکا یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هست، مخالفت آمریکا میتونه به معنای رد کردن اون قطعنامه و در نتیجه بازگشت اتومات و خودکار همه تحریم ها باشه. روزنامه همشهری گزارشی داره، ما هم مستضعف هستیم در مورد روستاهایی که در استان خوزستان به ویژه شهر اهواز بنیاد مستضعفان ادعای مالکیت این روستاها رو کرده و تأکید داره که این روستاها باید تخلیه بشه. برخی از این روستاها هم ماموران با حکم تخلیه و تخریب رفتن و خونه روستاییان رو خراب کردن. همزمان با این موضوع ماجرای عذرخواهی پرویز فتاح از غلامعلی حداد عادل هم مطرح شده. آقای فتاح گفته بود که حداد عادل یک ساختمان 200 میلیارد تومانی برای مدرسه فرهنگ بنیاد مستضعفان گرفته، یک زمین 400 میلیارد تومانی. آقای حداد گفت که من اینها رو با حکم آقای خامنه ای گرفتم. بعد آقای فتاح مجبور شد عذرخواهی بکنه و عقب نشینی بکنه از حرفاش. دوگانه ای که نشون میده به روایت روزنامه های ایران وضعیت مستضعفان و بنیاد مستضعفان در ایران چگونه هست. مستضعفان رو زمین هاشون رو میگیرن، خونه هاشون رو خراب میکنن و به مقام های دولتی که میرسه، حکومتی که میرسه، کسی جرأت نداره که به اونها نزدیک بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.